حق باشد عقیق را برمی‌دارد. به دنبال این تصمیم هدایای گران قیمتی تهیه کرد و در میان آنها نگین یاقوت و عقیق گذاشت و برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرستاد. هنگامی که این هدایا به پیامبر رسید، آنها را پذیرفت و بین اصحاب خود تقسیم نمود و برای خود چیزی بر نداشت جز نگین عقیق را که سرخ بود. سپس آن را به علی علیه السلام داد و فرمود: ای علی، یک سطر روی این نگین بنویس و آن جمله لا اله الا الله باشد. امام علی علیه السلام آن نگین را گرفت و نزد حکاک نگین ساز برد و فرمود: روی این نگین دو جمله بنویس. یک جمله را که رسول خدا دوست دارد و آن لا اله الا الله هست و یک جمله را که من دوست دارم و آن محمد رسول الله هست. نگین ساز به همین سفارش عمل کرد. امام علی علیه السلام نزد او آمد و نگین را گرفت و به حضور پیامبر آورد. پیامبر دید روی آن به جای یک جمله سه جمله نوشته شده است. به علی فرمود: من گفته بودم یک جمله یعنی لا اله الا الله نوشته شود، نه سه جمله. علی علیه السلام عرض کرد: سوگند به حق تو، من به نگین ساز گفتم یک جمله را که تو دوست داری بنویسد و یک جمله را که من دوست دارم بنویسد، ولی از جمله سوم هیچ گونه خبری ندارم. همان دم جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و عرض کرد: پروردگار بزرگ می‌فرماید تو آنچه را دوست داشتی یعنی لا اله الا الله نوشتی و علی علیه السلام آنچه را دوست داشت یعنی محمد رسول الله را نوشت و من نیز در آن نگین جمله ای را که دوست دارم یعنی علی ولی الله را نوشتم.
یا سید الاکوان، یا قادم الادیان، برکت بالایمان، مجئت بالقرآن،
مجئت بالقرآن،
یا رحمت الرحمن، فضت على الانسان، کالغیث للودیان، انت دواء.
أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارک یوسف به آیات 80 تا 86 رسیده بودیم. ما دو جلسه درباره این آیات با همدیگه گفتگو کردیم و اشاره کردیم که در گفتار ششم نقشه یوسف برای نگه داشتن برادرش بنیامین در مصر رو تحلیل کردیم و در گفتار هفتم هم بحث گفتگوی یعقوب با پسرانش مطرح شد بعد از اینکه از سفر مصر برگشتن به سمت کنعان و داستان تحصن پسر بزرگتر در مصر رو و همینطور ماندن بنیامین به عنوان دزد و سارق در اونجا رو برای پدر گزارش کردند. حالا ما پیام هایی که از آیات 80 تا 86 به دست میاد و مرور میکنیم و بعد انشالله سه تا روایت به رسم خودمون در بحث در محضر معصومان هم با هم دیگه بحث خواهیم کرد. اولین پیامی که از این آیات به دست میاد اینه که التماس ها و خواهش ها شما را از اجرای احکام الهی و اعمال قاطعیت نباید باز بداره. فرمود فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا، میفهمد وقتی که اونها از عزیز مصر یا از نجات برادر خودشون مایوس شدن، به گوشه اومدن و خودشون از دیگران جدا کردن و به نجوا و سخن در گوشی با هم دیگه پرداختند. هیچ وقت نباید التماس و خواهش انسان را از اجرای احکام الهی و اعمال قاطعیت دور بداره. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. خب پیام دومی که از این آیه به دست میاد اینه که روزگاری همین برادران یوسف قدرتمندانه مشورت میکردند که چگونه یوسف را از بین ببرند. اون زمان تعبیر این بود، یکی پیشنهاد داد اقتلوا یوسف، یوسف رو بکشید. یکی دیگه پیشنهاد داد نه، او اطرحوا ارضا یخلو لکم و چوعبیکم، رو در سرزمینی رهاش کنید و اینا. و البته اون موقع قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یوسف رو نکشید، اون رو در چاه پنهانش کنید. یک دورانی برادران یوسف برنامه ریزی برای کشتن یوسف تو ذهنشون بود، اما امروز کاسه التماس رو به دست گرفتن، با مشورت و نجوا میگن چگونه بنیامین رو ما آزادش کنیم. خلاصونجی یا سومین پیامی که از این آیه به دست میاد اینی که خیانت و جنایت تا آخر عمر وجدانهای سالم رو آزار میده. اون برادر بزرگتر به سایر برادران میگه، میفهمد و من قبلو ما فرطتون فی یوسفه، شما پیش از این کوتاهی در حق یوسف کردید. بعد این کوتاهی ها به عنوان یک عذاب وجدان برای همه ما دامنگیر ما شده. همینطوره خیانت و جنایت تا آخر عمر وجدانهای انسانهای سالم رو آزار میده.
فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
چهارمین پیام اینه که تحسن یکی از شیوه های قدیمی بر رسیدن به مقصوده. برادر بزرگتر گفت فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی او یحکم الله لی وهو خير الحاكمين. فرمود من اینجا خواهم ماند تا اینکه پدرم به من اجازه بده، یعنی تحسن خواهم کرد، یا اینکه خداوند حکم خاصی در حق من جاری کنه. بنابراین تحسن کردن یکی از شیوه ها برای رسیدن به مقصود بوده. پنجمین پیام این که انسان خودخواهه. در اونجا که برادران یوسف میخواستند به گندم بیشتر برسند، گفتند فارسل معنا اخانا، بنیامین رو با ما بفرست ای یعقوب تا ما بتونیم گندم بیشتری بیاریم. برادر ما رو با ما روانه کن. ولی امروز که تهمت در کاره، گفتند پسر تو دزدی کرده. نگفتن برادر ما، ابنک سرق. خیلی تعبیر جالبه. اونجا میخوام برن گندم بیارن و مال دنیا جمع کنن، میگن برادر ما. ولی اونجا که نسبت دزدی داده شده و کاری اشتباه شده، میگن پسر تو ای یعقوب. و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کنا للغیب حافظین. ششمین پیام که از این آیه به دست میاد این که صبر شیوه مردان خداست و صبر جمیل صبری که در اون سخنی برخلاف تسلیم و رضای حق گفته نشه. ببینید عزیزان، صبر اقسامی داره. صبر بصیر داریم، صبر جمیل داریم، صبر بر معصیت داریم، صبر بر مصیبت داریم، صبر بر طاعت داریم. یکی از عالی ترین اقسام صبر، صبر جمیله، صبر زیبا. میان صبریه که انسان برخلاف رضایت خدا چیزی به زبان جاری نمی کنه. 100% رضایتمندی خودش از اون مصیبت اعلام میکنه، با صبوری، با سکوت، با آرامشی که از خودش بروز میده. بل صبرت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی صبری صبر جمیل، صبر من صبر جمیله. عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، امیدوارم که خداوند همه اونها رو بیاره، یعنی هم یوسف رو، هم بنیامین رو، هم برادر بزرگترشون رو بر من بیاره. انه هو العلیم الحکیم. هفتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که باور و توجه عالمانه و حکیمانه بودن افعال الهی آدم رو به صبر و شکیبایی در حوادث دشوار وادار میکنه. کسی که واقعا باور داره خداوند عالمه، خدا حکیمه و رفتارهای خدا بر اساس علم و حکمته، هیچ وقت دیگه جزا و فزع نمیکنه. صبر و شکیبایی اونم از نوع جمیلش رو پیش خودش میکنه. انه هو العلیم الحکیم. همین صبر جمیل من، همه امیدواریم به بازگشت همه این سه نفر به خاطر اینکه او رو هم عالم میدونم هم حکیم میدونم. هشتمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که مسائل روحی و روانی در جسم اثر میگذاره. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. ببینید برادران یوسف قسم میخورن که ای یعقوب تو اونقدر یاد یوسف میکنی نزدیکی که بیمار شی، اصلا روحت از بدن جدا بشه، او تکون من الهالکین، اصلا بمیری، هلاک بشی. تو چقدر یاد یوسفی. فراق یار به تنهای خودش میتونه انسان رو بشکنه یا بکشه، اما داغ و مصیبت میتونه خیلی تأثیرش بیش از این باشه. بنابراین این تعبیر تکون حراوان او تکون من الهالکین اشاره به همین حقیقت داره. نهمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینی که اون چی که مذمومه یا سکوتی که بر قلب و اعصاب فشار میاره و سلامت انسان رو به خطر میندازه و یا ناله و فریاد در برابر مردمی که موقعیت انسان رو پایین میاره، این دوتا بده، اما شکایت بردن به نزد خدا مانعی نداره که انسان مشکلات خودشو با خدا در میان بذاره. از خدا شکایت نکنه، شکایتش خودش رو پیش خدا ببره. شک الله غلطه، شکا الله اشکال نداره. دهمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که موحد درد دل خودشو تنها با خدا در میان میگذاره. قال یعقوب گفت انما اشکو بثی و حزنی الله، من تمام غم و اندوه خودم رو فقط برای خدا بازگو میکنم و شکایت به نزد خدا میبرم. شکا الله نه شک الله. دست حاجت چو بری نزد خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. نعمتش نامتناهی، کرمش بی پایان، هیچ خواننده از این در نرود بی مقصود.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
بریم به سراغ در محضر معصومان سه روایت بسیار زیبا و قشنگ در رابطه با آیاتی که ما در این قسمت از سوره یوسف داشتیم. اولین روایت از امام صادق علیه السلامه. از امام صادق علیه السلام سوال شد یعقوب علیه السلام تا چند اندازه بر یوسف غمگین شد. امام صادق فرموده باشن حزن 70 ثقلا به اولادها. میدونید چه مقداری حضرت یعقوب بر یوسف ناراحت شد؟ به اندازه اندوه 70 زن که بچه هاشون مرده باشند. ببینید چیه؟ یک زن چقدر اندوه میکشه بر فقدان بچه و کودکش؟ 70 زن چه اندوه عظیمی رو تحمل میکنن بر فقدان بچهشون. امام صادق علیه السلام فرمود این اندازه حضرت یعقوب بر فقدان فرزندش ناراحت شد. بعد امام صادق علیه السلام در ادامه فرمودن ان یعقوب علیه السلام لم یعرف الاسترجاع فمنها قال و اسفاه علی یوسف. حضرت یعقوب علیه السلام کلمه استرجاع رو، یعنی اون کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو نمیشناخت. به همین خاطر بود تعبیرش این بود یا اسفا علی یوسف، چون کلمه استرجاع کلمه فوق العاده آرامش بخش و فوق العاده عمیقیه. شاید یکی از زیباترین آیات قرآن کریم هم کلمه استرجاع انا لله و انا الیه راجعون. مولا علیه السلام در تفسیر این کلمه این جمله رو دارن، میفهمن وقتی شما اقرار میکنی که انا لله، اقرار علی انفسنا بالملک، ما داریم میگیم که ما مالک داریم، ما صاحب داریم، ما بی صاحب تو این عالم رها نشدیم. و وقتی میگیم انا الیه راجعون، اقرار علی انفسنا بالهلک، ما به سوی خدا برمیگردیم داریم اقرار میکنیم که ما رفتنی هستیم، ما نیومدیم بمونیم، ما اومدیم بریم. پس ما صاحب داریم، فرزندان ما، همسر ما، همه اقوام ما، اینا همه کسانی هستن که انا لله دارن، یعنی صاحب دارن تو این عالم. و وقتی از پیش ما میرن اتفاقا قرار ما بریم و قرار نیست پدر و مادر قبل از فرزندان از دنیا برن. این قرار است که ما برای خودمون درست میکنیم. برای امتحان ممکنه فرزندان ولو کوچک باشن قبل از پدر و مادر از دنیا برند. بنابراین انا الیه راجعون، اقرار علی انفسنا بالهلک، یعنی اقرار میکنیم به این که ما رفتنی هستیم، ما نیومدیم بمونیم، اومدیم بریم. توجه به این مضمون عمیق مولا در نهج البلاغه میگه موجب میشه که انسان همه چی براش آسون بشه، همه مصیبت ها، همه گرفتاری ها. لذا یادمون باشه هر وقت به ما عارضه ورود کرد، مصیبتی عارض شد، کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو بگیم و آرام بشیم، بدونیم که این شخص مالک و صاحب داشته، صاحب این شخص رو به نزد خودش برده، چه فرزند باشه، چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه دوست باشه، هر عزیزی که باشه. این روایت اول که اشاره کردم در بحار الانوار جلد 12 صفحه 242. دومین روایت دوباره از امام صادق علیه السلامه در بیان و معرفی کسایی که خیلی گریه میکنند در عالم، بکائین. امام صادق فرمودن البکاؤون خمستون، انسانهایی که خیلی گریه در این عالم کردن پنج نفرند: آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه و علیها سلام بنت محمد صلی الله علیه و آله و علی ابن الحسین علیهما صلوات الله. فرمود پنج نفر تو این عالم خیلی گریه کردن: اول حضرت آدم علیه السلام، دوم حضرت یعقوب علیه السلام، سوم حضرت یوسف علیه السلام، چهارم فاطمه علیها سلام دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و پنجم علی ابن الحسین علیهما صلوات الله، امام زین العابدین. بعد امام صادق در ادامه فرماید و اما یعقوب فبکا علی یوسف حتی ذهب بصره. حضرت یعقوب به قدری از فراق یوسف گریه کرد که چشمان خودش از دست داد. حتی قیل له، به طوری که به او گفتند تلاه تفت و تذکر و یوسف حتی تکون حرضن او تکون من الهالکین. اونقدر یعقوب در فراق یوسف گریه کرد که بهش گفتند به خدا قسم تو اونقدر یاد یوسفی که داری خودتو در معرض هلاکت قرار میدی، یا نه اصلا داری هلاک میشی.
قالوا تالله تفتأ تذکر یوسف حد حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
این روایت زیبا در کتاب خصال جلد 1 صفحه 272 وارد شده. اما بریم سراغ روایت سوم از امام صادق علیه السلام درباره علت و حکمت بلاهایی که بر سر یعقوب پیامبر آمد. از امام سوال کردم برای چی اینقدر سر حضرت یعقوب بلا وارد شد؟ اینقدر مصیبت، فراق یوسف، فراق بنیامین، فراق برادر بزرگتر و این همه مشکلات. و حکمت و علت این بلایا و مصیبت‌ها چی بوده؟ امام صادق فرمودن چون بنیامین، یعنی اون فرزند کوچکترش که از یک پدر و مادر بودن، وقتی بنیامین از دست یعقوب علیه السلام رفت، یعقوب عرضه داشت با پروردگارا به من رحم نمی کنی؟ چشمم را که گرفتی، فرزندم را هم بردی. ان یعقوب علیه السلام لما ذهب منه بنیامینو نادا یا رب اما ترحمونی اذهبت عینی و اذهبت ابنیه. چشمم را بردی، اذهبت ابنیه، دو فرزندم را هم گرفتی. بعد میان وقتی این جملاتو گفت فاوحى الله تبارک و تعالی، خداوند به حضرت یعقوب وحی کرد، فرمود من آن دو رو، یعنی یوسف و بنیامین رو، حتی اگر مرده هم باشن برایت زنده میکنم. لو امتهما لاحییتهما لک حتی اجمع بینک و بینهما. من یوسف و بنیامین رو ولو مرده باشن برای زنده میکنم. بعد خداوند متعال میان در اینجا یک نکته رو به عنوان تذکر به حضرت یعقوب بیان میکنه، میفهمن بلکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلتها و فلانون و فلانون الى جانبک صائمون لم تنله منها شیئا. خیلی روایت جالبیه. خداوند متعال به حضرت یعقوب متذکر میشه در اینجا، میفرماید آیا به یاد داری اون گوسفند رو که سر بریدی و بریان کردی و خوردی در حالی که فلانی و فلانی در همسایگی تو روزه بودن و چیزی از اون رو به اونها تو ندادی؟ یعنی چه بسا این آزمایش بابت این قصه بوده. روایت دیگه ای داریم که حضرت یعقوب پس از این وحی و این گزارشی که اینجا اعلام شد، همیشه در هر صبح از منزلش تا سر یک فرسنگی جار می زدند و اعلام می کردند هر کس چاشت خواهد به خانه یعقوب آید، و در شامگاهان هم جار می زدند هر کس شام خواهد نزد یعقوب آید. یعنی هم صبح و شام پذیرایی می کرد که جبران اون روزی که اون گوسفند رو کشت و در همسایگیش روزدارانی بودن که به اونها چیزی نداد. این روایت هم در کتاب کافی جلد 2 صفحه 667 وارد شده. خدای ما رو به وظایف و بیش‌ازش آشنا بگردان. خدای ما رو در اطعام مستمندان و نیازمندان یاری بفرما. خدای لحظه ما رو به خودمون وامه گذار و ما رو در استفاده از کلمه استرجاع در مصیبت‌ها موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
لطفاً با وضوء وارد شه. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل العالمين
تنزيل
تنزيل من حكيم خبير
كتاب زندگی.
اتبع ما أوحي إليك من ربك
كتاب هدايت
هدى للمتقين
كتاب نور کتاب معرفت کتاب نجات کتاب سلامت کتاب رشد و تعالی کتاب قرب به خدا
در سایه ولایت با آفتاب قرآن با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم خذها